بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا احمد وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، أئمة مدفون در حرم نوراني بقي، صلواتي هدية بفرمه. به پیشگاه مقدس نورانی علی ابن مصرفا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، همه آبا و اجدادتون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. با شکل گیری انقلاب وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام و تثبیت این مطلب و اقبال آحاد مردم به فرهنگ دین و اسلام، دشمن دست به کار شد تا مقابله بکنه با اسلام. مقابله ابتدایی این قوم و این گروه به واسطه شمشیر، نیزه و تجهیزات بود. کفار آمدن در مقابل صف کشیدن، ابو سفیان ها آمدن، اما دیدن در مقابل جبهه اسلام نمیتونن با این تجهیزات مقابله بکنن و شکست خوردن. در جاهای مختلف این اتفاق افتاد که هر کسی با تجهیزات به جنگ اسلام آمد، به واسطه اون اعتقادی که در جبهه اسلام وجود داره اونها متلاشی شدن و از بین رفتن. شما در زمان خود ما ملاحظه بفرمایید، دشمن نتونست از طریق نفوذ و جنگ بر ما غلبه پیدا بکنه، اما در مواردی تونست با حربه های غیر از حربه های جنگی در ما نفوذ بکنه و در جبهه اسلام ایجاد اختلاف بکنه. به همین جهت به ما گفتن مراقب منافقین باشید، مراقب افرادی باشید که ظاهر الصلاحن اما در حقیقت هیچ اعتقادی به دین و قرآن و اسلام و رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام مطلقا ندارن. امثال ابو سفیان ها زیاد بودند در طول تاریخ، آمدن لشکرکشی کردن اما شکست بدی خوردن، دیدن با این حربه نمیتونن، لذا نوع جنگشون با اسلام رو اومدن عوض کردن، ظاهر سازی کردن، به ظاهر نسبت به اصول اعتقاد نشون دادن و عوام فریب بودن. با اینکه اعتقادی نداشتن اما به ظاهر می اومدن پشت خاتم الانبیا نماز می خوندن، اهل روزه بودن، اهل رعایت امور در اجتماع بودند. شما زندگی معاویه ملعون رو ملاحظه بکنید، عجیب این بشر هیلگر و فریبکار بوده، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن والله معاویه سیاست مدار تر از من نیست، اما کاری که معاویه انجام میده اینه، او خودعه میکنه، اون نیرنگ میکنه، و اگر من کراهت نسبت به این مطلب نداشتم سیاست مدار ترین آدم بودم. معاویه تو خلوت برای خودش سفره های پرزرق و برقی پهن می کرد، اما در جلوت و در مرعا و منظر مردم بسیار اهل مراعات بود. نماز می خوند، روزه می گرفت، اهل توجه بود به ظاهر، اما هیچ اعتقادی به این مطلب نداشت. یکی از علما رو در زندگیشون مطالعه می کردم، ایشون معتقد بودن به این که حتی در قنوت نماز لعن بفرستن به معاویه، اینقدر این فرد پست و پلید بوده و ابوابی رو باز کرد که منافقینی که بعد از اون اومدن، لعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور، اللهم لعن اول ظالم، که ما تطبیق میدیم به بعضی از ظالمین قبل از اونها، کسی که بستر رو آماده کرد این معاویه ابن ابی سفیان، لعنت خدا بر او و بر پدر او که بسیار ظلم. اما پدر او آمد با شمشیر، خود او با سیاست، با فریب، با نیرنگ آمد در جبهه اسلام ایجاد اختلاف کرد. روایات ما بسیار غنی است، نشانه منافقین در روایات آمده که من بخوام عرض بکنم زمان میبره. الان عرض من ناظره به این مطلب نیست که نشانه منافقین چی بودن. حدود 10 مورد از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناظره به این مطلب هست. لذا اینم یه سیاسته، آمدن با حیله و فریب و نیرنگ و عوام، میخواستن نفوذ بکنن در قلب شیعه، در قلب مسلمین عزم میخوام، اما نتونستن این کار رو انجام بدن. باید مراقب این افراد بود. یه مقدمه دیگه عرض بکنم، اصل بحثم رو تقدیم محضرتون بکنم. افرادی با این حربه وارد شدن که خواستند اعتقاد مسلمون ها رو متزلزل بکنن. از جمله این افراد و اول کسی که اومد یک تزی رو مطرح کرد، شخصیتی است بسیار پست و پلید و ملعون به نام ابن تیمیه. این ابن تیمیه شخصیتی بسیار خبیثه، بسیار ملعونه. اول کسیه که اومد فتوا داد و گفت زیارت شرکه، زیارت شرکه، زیارت قبر پیغمبر خدا شرکه، زیارت قبور ائمه معصومین علیهم السلام شرکه. قبلا میگفتن مثلا، نمیگفتن شرکه، چون بحث شرک بیاد قتل مطرح میشه. اگر به یکی بگن تو مشرکی و این شرک او اثبات بشه بعد الاسلام، قتل او واجبه. بعد از این که مسلمون شده و شهادتین رو گفته بخواد بره تو این وادی، قتل او واجبه. لذا اگر اینا میان شیعه رو واجب القتل میدانند، به جهت اینکه میگن اینا مشرکن، اول کسی که فتوا داد به این مطلب ابن تیمیه ملعون بوده که با توسل مخالفت کرد، شرک معرفی کرد و نتیجه شرک هم طبیعتاً قتله. پاسخی بزرگان ما دادن، پاسخهای محکم، که ابن تیمیه ملعون اومد خلط کرد بین معنی لغوی به اصطلاح زیارت و معنی اصطلاحی زیارت، که من وارد این مطلب نمیشم، خیلی زمان میبره بخوام محضرتون عرض بکنم، با به درک رفتن ابن تیمیه، چون صدای ابن تیمیه در نطفه خفه شد و از بین رفت و اقبال به اونشون داده نشد. با به درک رفتن ابن تیمیه و بعد از مدتها، شخص پلیدی به نام محمد ابن عبدالوهاب، اینم بسیار انسان پست و پلیدی بوده، این آمد تمام تفکر ابن تیمیه رو مجدد احیا کرد. اما عنایت بفرمایید با این سیاست. شما صحبتهایی که میشنوید ببینید آیا منطبق هست با اینی که من دارم عرض میکنم الان مطرح میشه و میشنویم.
محمد ابن عبدالوهاب دید ابن تیمیه بدون قدرت نتونست اهدافش و افکارش رو در جامعه پیاده بکنه. به همین جهت اومد دستشو گذاشت تو دست فردی قلدر و پست و پلید به نام محمد ابن سعود. اینا اومدن دستاشونو تو دست همدیگه گذاشتن با تقسیم کار. حکومتی رو تأسیس کردن به نام آل سعود که خدا ریششونو بکنه. محمد ابن عبدالوهاب قرار شد که امامت بکنه و حکومت بکنه بر دین مردم. محمد ابن سعود هم قرار شد حکومت بکنه بر دنیای مردم و با همدیگه قرار گذاشتن من در امور حکومتی دخالت نمی کنم، تو هم در امور دینی دخالت نکن. و این سیاست جدایی دین از سیاست، این تفکر تفکر ابن تیمیه است که از قدیم نشأت گرفته. علی بره در محرابش چیکار به حکومت داره؟ اومدن جدا کردن. مفتی کیه؟ محمد ابن عبدالوهاب ملعون. حاکم کیه؟ محمد ابن سعود. تقسیم کار هم کردن. لذا کاملا با رعایت حدود تشکیلاتی رو تأسیس کردن و حکومتی رو پایه گذاشتن به نام آل سعود. این از اونجا نشأت میگیره. اینها هیچ اعتقادی به قرآن ندارن، هیچ اعتقادی به قرآن ندارن. روایت رو من محضرتون عرض بکنم، کتاب گرانسنگ بهارم آورده، اما من از صحیح بخاری عرض میکنم، جلد هشتم صفحه 218. رسول گرامی اسلام فرمودن یخرجو، خارج میشن ناس، مردمی، ادعی، من قبل المشرق، یقرؤون کتاب الله، از مشرق، که این مشرق کجاست؟ بر اساس روایات دیگه که از پیغمبر خدا با صحیح بخاری در جلد دوم از عبدالله ابن عمر این روایت رو نقل میکنه که سرزمینی است به نام نجد. سرزمینی به نام نجد یه استانی رو تشکیل داده که در این استان دقیقاً پایتخت عربستان مثل ریاض و سایر جاها که منشأ فتنه است در این منطقه به نام نجد قرار داره. میفرماید عده‌ای از این سمت خارج میشن، یقرؤون کتاب الله، قرآن میخونن، ولا یتجاوزوا من تراقیقهم، اهل قرائت قرآن هستن و به آن به ظاهر پایبندن، اما اثری در آنها نمیذاره، فقط از گلوشون صادر میشه، رو اعمالشون چیزی از قرآن شما نمیبینید، فقط ظاهر، عوام فریبن. نشانه هایی در ظاهر بیان میکنن، از جمله بلند کردن لحیه و تراشیدن قسمتی از صورت و قسمتی از ابرو و سر، نشانه هایی بیان میکنه. حالا من این روایت طولانیه، در همین حد محضرتون عرض بکنم. اینها به محض اینکه ازشون صحبت میشه با اینها از قرآن، قرآن رو میخوانند اما عامل به قرآن نیستن، اهل روزه هستن به ظاهر اما در خلوت اهل روزه نیستن. همین داعشی های ملعون، من بعضی از افرادی رو که اسیر کرده بودن صحبت هاشون رو میشنیدم، اینها اعتراف کردن ما به ظاهر نشون میدیم روزه ایم اما در خلوت اصلا اعتقادی نداریم، ما به ظاهر میگیم اهل نمازیم اما به خودمون باشه اصلا اعتقادی به نماز نداریم. نسبت به فحشا و منکر اسنادی رو دوستان پیدا کردن از خود این داعشی های ملعون، از اون قرارگاه های زیر زمینیشون، که اینها اصلا اعتقادی به این مطلب و مقید بودن نستجیر به الله نسبت به زنا، و این حالا به اسم به اصطلاح جهاد نکاح یه حرکت هایی رو، اینا تماما در تاریخ بیان شده، در روایات ما هم گفتن ادعی میان که قرآن میخونن اما اعتقادی اصلا به این قرآن ندارن. حالا مواردی هست که من بخوام عرض بکنم زمان میبره به اصل مطلب برسم. ابن تیمیه مرد، به درک واصل شد، محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود آمدن تشکیلاتی رو به وجود آوردن با جدایی دین از سیاست، در حالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلاف این مطلب رو در نهج البلاغه بیان می‌فرماید. نامه 53 نهج البلاغه، خطبه های متعدد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نصایح امیرالمؤمنین به حکام، نصایح امیرالمؤمنین به والیان، نصایح امیرالمؤمنین به فرماندارها و استاندارهایی که امیرالمؤمنین میفرستادن، حتی زمانی که امیرالمؤمنین حاکم نبودن اما براشون نامه میفرستادن، داری ظلم میکنی، سر سفره نشستی پر زرق و برق، حکومت رو از علی گرفتن اما از امیرالمؤمنین از سیاست فاصله نگرفت. بگذرم. با این تفکر محمد ابن عبدالوهاب آمد فتوایی داد که زیارت قبر پیغمبر شرکه، بر اساس تفکر ابن تیمیه، و هر کسی که این عمل رو انجام بده مستحق قتله. این مطلب رو اومد فتوا داد. یه بررسی اجمالی بکنیم ببینیم آیا این مطلب درست هست یا درست نیست. زیارت قبر پیغمبر حرامه، زیارت قبر پیغمبر شرکه. مظاهر شرک و این فتوای محمد ابن عبدالوهاب ملعونه، مظاهر شرک باید از بین بره. لذا اینا وقتی پدر مادرشون رو دفن میکنن موادی میریزن که زود بپوسه. ازشون بپرسی قبر ننه بابات کجاست؟ اصلا نمیدونن کجاست، نمیدونن، چون اعتقادی به این مطلب ندارن. مظاهر شرک باید از بین بره. بعد از مدتی که اینها تونستن سر پا شدن، تونستن تسلط پیدا بکنن بر جزیره العرب و با این تفکر مردم رو عقب انداختن، برید به فکر خوشگذرانی باشید، رمضان، صوم شهر رمضان، سفره میندازن تو مسجد الحرام، نماز تراویح میخونن، نمازهای نوافل رو به جماعت میخونن، زمانی که میاد نماز میخونه با یه توجهی مهم که میریم نگاه میکنیم برمیگردیم عجب حالی داشت، گریه میکرد. توجه میفرمید؟ همین وهابی ها به ظاهر معتقدن، چقدر مقیدن به نماز، تا الله اکبر نماز بلند میشه درا بسته میشه. خب این به ظاهر همینه، اما در حقیقت و واقع جریمه های بسیار سنگین وضع کردن و این بیچاره ها از ترسشون میان در مغازه ها رو میبندن و الهی هیچ اعتقادی ندارن. موقع نماز نوع کسبه بلند میشن میرن تخت نرد بازی میکنن، ورق بازی میکنن، شروع میکنن استعمال دخانیات. ظاهر مسلمان اما در حقیقت بویی از اسلام نبردن و اعتقادی به این مکتب ندارن. بررسی کنیم آیا این حرف محمد ابن عبدالوهاب درسته یا غلطه. فتوا داد زیارت قبر پیغمبر حرامه و هر کی این کارو بکنه مشرکه. از مظاهر شرک خود قبر پیغمبره، قبر رسول الله، قبور ائمه در قبرستان نورانی بقی و سایر بلاد. لذا فتوا داد به تخریب این قبور. اینا بلند شدن اومدن برای تخریب. اول رفتن سراغ قبرستان بقی که حرمهای متعددی درش بود، حرمها رو تخریب کردن. اومدن به سمت قبة الخضراء که قبر پیغمبر خدا گنبد رو خراب بکنن. شیعیان قطیف رسیدن، درگیری شد و ممانعت کردن و اقدام کردن، رفتن به سمت قبر پیغمبر ولی خوشبختانه نتونستن این قبر نورانی رو خراب کنن. مشرف بودیم به حرم، یه حرمی معروف در سوریه به نام حرم حضرت سکینه بنت امیرالمؤمنین علیهما صلوات الله. حالا بعضی ها میگن این مال دختر امیرالمؤمنین نیست، کس دیگه است اینجا. در هر صورت یه حرمیه، یه گنبد و بارگاهیه. داعش ملعون اومده از طریق تونل زیرزمینی کاری که انجام دادن، اول حرم رو تخریب کردن، بعد میخواستن قبر رو نبش بکنن. اما این که مشیت الهی به این تعلق گرفت، با اول انفجار گنبد اومد روی ذریح، و از اون حفظ و حراست به عمل آورد و نتونستن این ملعونها یه قسمتی رو حتی کنده بودن که برن اصل قبر رو بهش برسن و نبش بکنن، ولی خدا مشیتش تعلق نگرفت. این گنبد شد حفاظ. هرچی هم تلاش کردن، حتی آوردن آهنا رو ببرن، نتونستن. ما الان اینو داریم میبینیم، خیلی راحت برامون قابل تطبیقه که اونها اومدن حرمها رو خراب کنن و اگر میتونستن اصلا شخ میزدن، مگه قبر ابی عبدالله رو نرفتن شخ بزنن؟ ولی مشیت الهی به این تعلق نگرفت. حرف ابن تیمیه درسته یا غلطه؟ تحلیل بکنیم. به چهار دلیل حرف ابن تیمیه غلطه. حرف محمد ابن عبدالوهاب غلطه. زیارت قبر پیغمبر شرک نیست. قبر پیغمبر از مظاهر شرک نیست. با دلیل قرآن، یک. دوم روایات. سوم عمل اصحاب. چهارم مطلبی که عرض می‌کنیم، بر اساس دلیل عقل زیارت قبر پیغمبر نه تنها هیچ قبحی ندارد، بلکه حسن عقلی هم دارد و عقل این عمل را عمل پسندیده ای می‌داند. اما اول از قرآن عرض بکنیم محضرتون، سوره مبارکه نساء آیه 64. خسته که نشدین؟ حوصله‌تون هم که سر نرفت دیگه، چون امروز میشه این مطالب رو مطرح کرد، یه خود تحمل به تازه من از صدر و ذیل عرضم زدم که چون بعضن بحثای تاریخی و خیلی دقیق رو بخوام مطرح بکنم ممکن از حوصله، کتابام زیاد نوشتن در این زمینه، مراجعه بفرمید. خسته نشدی صلوات بفرست. سوره مبارکه نساء آیه 64. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ای پیغمبر، اگر اونهایی که گناه کردن، مفسرین ما در اینجا در زیر ظلم دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی اونایی که مشرک بودن و بعدن ایمان آوردن، یکی اونایی که مرتکب گناه شدن و استغفار کردن. اگر اینایی که در حق خودشون ظلم کردن یا به نحو شرک یا به نحو گناه آمدن نزد تو و طلب مغفرت کردن از خدا و تو هم برای اونها طلب مغفرت کردی، لوجد الله توابا رحیما. با توجه یه ادعاست در ذیل این آیه، با توجه به این که رسول گرامی اسلام دارای حیات برزخی است، ما اعتقاد داریم ائمه معصومین علیهم السلام نمردن، چون مصداق اتم و اکمل انسانهای کامل معصومین علیهم السلام هستند و رأس معصومین وجود مقدس خاتم الانبیاست. به همین جهت اینها دارای حیات برزخی هستند، اینا نمردن، زندن، اگرچه جسمشون رفته به دلیل روایت که عرض میکنم. پس پیغمبر خدا دارای حیات برزخی است، روایتشو عرض میکنم. اگر آمدن نزد پیغمبر در زمان حیات پیغمبر مطلوب است، زمانی که پیغمبر خدا از دنیا رفته هم مطلوب است، بعد از رحلت او هم رجحان دارد. از کتب عامه غیر شیعه سه مطلب در ذیل این عرض میکنم محضرتون. سبکی از علمای عامه است، از این آیه خود این شخص که از ممتازین مفسرین غیر شیعه است میگه در ذیل این آیه، از این آیه عمومیت استفاده میشه که این آیه چه در زمان حیات و چه بعد از رحلت پیغمبر شامل میشه، یعنی حضور در نزد پیغمبر و خواستن از خاتم الانبیا برای این که او بر از خدا برای ما طلب مغفرت بکنه، چه پیغمبر در قید حیات باشن چه پیغمبر از دنیا رفته باشه، بر اساس این آیه قرآن می شود این کار رو انجام داد. کشف الارتیاب مطلب دوم. ابن مسعود روایت نقل میکنه، اعمال ما بر پیغمبر خدا عرضه میشه. این روایتی که ابن مسعود از علمای غیر شیعه نقل میکنه، رسول خدا فرمودن حیات من برای شما خیر و برکته، زیرا شما با من و من با شما زندگی میکنم، همدیگر رو میبینیم و بعد از این که از دنیا رفتم فوت و رحلتم نیز باز برای شما خیر و برکت داره، چرا که اعمال شما رو به من عرضه میکنن و من برای اعمال خوب شما شکر خدا رو به جا میارم و برای اعمال بد شما برای شما از خدا طلب مغفرت میکنم. ابن عساکر سومین مطلبه، روایتی نقل میکنه، مردی اعرابی وارد شد بر حرم پیغمبر خدا، بر قبر پیغمبر، این آیه از قرآن رو خوند: ولو انهم ازلموا جاؤوک ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این آیه رو خوند و از خدا طلب مغفرت کرد به برکت پیامبر عظیم الشأن اسلام. یه ندا، اینو ابن عساکر از علمای عامه نقل میکنه، یه ندای از قبر بلند شد که خدا از تو گذشت، خدا از تو گذشت. لذا علمای عامه خواندن این آیه رو نزد قبر پیغمبر مستحب میدونن، میگن وقتی میرید نزد قبر پیغمبر این آیه رو بخونید، سوره مبارکه نساء آیه 64. این یه مطلب. بر اساس آیه قرآن زیارت قبر پیغمبر خدا نه تنها شرک نیست، نه تنها هیچ منعی نداره، بلکه توصیه شده است. نظر سه تا از علمای معتبر، کتابهای معتبر عامه و از علما رو محضرتون تقدیم کردم. اما دلیل دوم، روایات در 40 منبع از منابع معتبر عامه آمده. رسول گرامی اسلام فرمود: من زارنی، هر کی منو زیارت بکنه واجب است بر من که او رو شفاعت بکنم، واجب است بر من که او رو زیارت بکنم، شفاعت بکنم. و این زیارت اعم است از این که اون معصوم زنده باشد یا این که از دنیا رفته باشه. در 16 منبع از منابع معتبر اهل سنت آمده. هر کسی صرفاً، و من تقاضا میکنم دوستان عنایت بکنن، وهابیا رو با اهل سنت با همدیگه یه پیاله نبرید جلو، یه کاسه نکنید. تو بعضی از جلسات حتی بعضی از گوینده ها دیدیم با ادبیات بسیار سخیف نسبت به اهل سنت اینها صحبت میکنن و بعضا مطالبی مطرح میکنن و از الفاظی نامناسب استفاده میکنن. ما اهل سنت داریم، اهل تربت جام، یک کاروان را میندازن هر سال مشرف میشن کربلا برای زیارت. میشه کسی الفاظ زشت و رکیک برای زائر ابی عبدالله علیه السلام به کار ببره؟ همین امسال چند موکب از نجف تا کربلا مال اهل سنت ایران و اهل سنت عراق، اینها اومده بودن اونجا موکب زده بودن، با پای پیاده از نجف رفتن کربلا. تفکر اهل سنت با تفکر وهابیا دوتاست. اونایی هم که همه رو شروع میکنن با یه چوب روندن، اینا اون دقت لازم رو ندارن، باید یه مقداری دقت کرد و بیدقتی فجایع به بار میاره. در 16 منبع از منابع معتبر عامه آمده. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن: هر کس صرفا به زیارت من بیاد، بر من لازم است روز قیامت شفیع او باشم. حتی ابن مسعود روایت نقل میکنه از سید الشهدا علیه السلام به پیغمبر خدا عرض کرد: مال من زارک، هر کی شما رو زیارت کنه چی گیره او میاد؟ پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن: حسین جان، من زارنی حیاً او میتن اوزار عباکه، از این عطف حیاً او میتنم میاد. هر کی منو زیارت کنه، بابات علی رو زیارت کنه، برادرت حسن رو زیارت کنه، تو رو زیارت کنه، اوزار احدون من ذریتی، یا یکی از فرزندان منو زیارت کنه، زرته یوم القیامه، خودم روز قیامت به زیارتش میام، فانقصته من احوالها، از شدائد و نگرانی روز قیامت خودم نجاتش میدم، خودم نجاتش میدم. اما دلیل سوم، عمل اصحاب. در حالات خلیفه دوم نقل شده: پس از فتوحات شام زمانی که برگشت به مدینه وارد مدینه شد. جالبه که اینها در منابع معتبر عامه آمده ها. دارد خلیفه دوم زمانی که فتوحات شام را انجام داد و برگشت مدینه، رفت وارد شد به حرم پیغمبر، به زیارت قبر حضرت رفت و به قبر حضرت سلام کرد. وارد شد، ایستاد رو به قبر پیغمبر و پشت به قبله. خود خلیفه دوم سلام داد به پیغمبر و پیغمبر رو زیارت کرد. بر اساس سنت پدر، فرزند او ابن عمر نقل می کنن که کرارن دیده شد به قبر پیغمبر وارد می شد و سلام می داد. ابن اون از نافع نقل می کنه، ابو حنیفه از ابن عمر نقل می کنه که مستحب است، از بزرگان فقهای عامه هستن اینها، مستحب است از طرف قبله به سمت قبر پیغمبر بیاید، پشت به قبله و رو به حرم پیغمبر و ذریح خاتم الانبیا به قبر پیغمبر سلام بدید. این عمل بزرگان از فقهای عامه بوده، بر اساس عملی که از ابن عمر و ابو حنیفه نقل میکنن اینها اومدن این کار را انجام دادن و فتوا دادن. پس بر اساس این فتوا و عمل اصحاب، باز حرف ابن تیمیه و حرف محمد ابن عبدالوهاب ملعون رد و پذیرفته نیست. و دلیل چهارم رو عرض بکنم، خستتون کردم، عذرخواهی میکنم. دلیل عقله. خداوند در قرآن کریم پیامبر عظیم الشأن اسلام رو مورد اکرام قرار داده، واضحه. محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، ویژگی های بیان میکنه. پیغمبر در قرآن کریم مورد تعظیم و تکریم قرار گرفته. لقد من الله على المؤمنین، از جنس خودشون رسول براشون قرار داریم. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. بر پیغمبر، پیامبر عظیم الشأن اسلام پیغمبر رحمته و آیات متعددی در قرآن کریم که تمام این آیات دلالت بر این مطلب داره. پیغمبر خدا در قرآن کریم مورد تعظیم و تکریم قرار گرفته. این به عنوان صغرای مسئله قرار بگید، اما به عنوان کبرا، هر کسی رو که خدا او رو تعظیم کرده باشه، آیا عقل تعظیم او رو حسن میداند یا قبیح میداند؟ قطعا حسن میداند. هیچ قبحی نسبت به این مطلب بار نیست. وقتی خداوند تعالی در قرآن کریم شخصی رو مورد تعظیم و تکریم قرار داده، تعظیم و تکریم دیگران نیز پسندیده خواهد بود و عقل حکم به حسن میکند نه حکم به قبح. اینم بی تردید. از این طرف زیارت، آیا نوعی تعظیم مزور هست یا نیست؟ من به زیارت شما میام، شما میشی مزور، من میشم زائر. این که من به زیارت شما اومدم میشه تکریم دیگه، تکریم و تعظیم. شما مشرف میشید حرم اصل معصومه سلام الله علیها، تعظیم مزوره. مشرف میشید حرم حضرت رضا علیه السلام، تعظیم مزوره. تمام اینها زیارت نوعی تعظیم است. عقل میگوید تعظیم هر کسی که خدا او را تعظیم کرده دارای حسن است، حسن عقلی. قبل از این که ادله دیگر رو مطرح بکنیم، و زیارت نیز نوعی تعظیم است، پس زیارت قبر پیغمبر مورد امضای عقل و هیچ قبحی بر این مطلب بار نیست. بر اساس فتوای ابن تیمیه ملعون و بعد از اون محمد ابن عبدالوهاب خبیث و با حمایت جدی محمد ابن سعود و این حکومت، حدود قریب به 100 سال 90 سال قبل اومدن حرمهای متعدد که در قبرستان بقی بود و اینها رو با خاک یکسان کردن و اگر میتونستن نبش قبر میکردن. اینا که میان نبش قبر میکنن، اینا نسل کی هن؟ اینا نسل همون هایی هن که اومدن قبر زهرا رو نبش بکنن. غیر از اینه؟ و اگر نبود اون خشم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بی تردید اینا این کارو میکردن. که حضرت فرمود اگر نوک معولی رو زمین بخوره، معول یعنی کلنگ، نوک معولی رو زمین بخوره، زمین و زمان از خونتون سیراب میکنم. و میدونستن علی اگر دست به قبضه شمشیر ببره و این لباس رزم و خشم و اگر بپوشه، بی تردید این کارو میکنه. لذا عقب نشستن. حدود 400 تا امامزاده در قم و اطراف قم هست. تو فضای مجازی هم یه عده اومدن این مسئله رو زیر سوال بردن و متاسفانه یکی از سارقین لباس پیغمبر خدا دیدم توی یه تصویری برای من فرستادن، متاسفانه اینو تأیید کرده بود. قبل از انقلاب ما این همه امامزاده داشتیم، بعد از انقلاب امامزاده ها زیاد شده. بعضی ها که تو قم بودند و الان هم هستن، نمیدونن تو یه خیابون آذر حدود 60 تا امامزاده است و از قدیم بوده ها، فقط 40 تاش در یه جاست، 40 و چند تا. توجه میفرمید؟ بعد و بعضی از امامزاده های دیگه اصلا نمیدونستن. اینا رو اومدن شناسایی کردن، کد گذاشتن، معرفی کردن. حدود 300-400 تا امامزاده تو قم، 367 تا و اطراف قم هست، 450 تا. عرض به محضرتون که در اینها خیال میکنم نوع این امامزاده ها را من رفتم دیدم، مگر حالا امامزادهی که من ندونم مثلا توی یه روستایی شنیدم یه امامزاده هست، یا نقشه ای رو که گرفتم شناسایی کردم رفتم، یا هر شهری که رفتم شنیدم امامزاده ای هست به زیارت رفتم، ندیدم امامزاده ای که حداقل یه ذریح چوبی نداشته باشه، یا یه ذریح آلومینیومی نداشته باشه، یا یه حفاظی نداشته باشه. توجه می‌فرمایید؟ احترامی که شیعه برای یک امامزاده قائله، وهابیا برای قبة الخضرا این احترام رو قائل نیستن. توسعه مسجد النبی از نه ناحیه مقابل قبر پیغمبره، کنار قبر رسول الله رو هیچ کاری نکردن. حتی یه وقتی آدم میره اون قبا رو داخل ذریح میبینه، قلب آدم میگیره، خدا میدونه قلب آدم میگیره چقدر اینها ظالمن. اما ببینید چیه، یه دختر موسی بن جعفر اینجا دفنه، دختر امامه، موسی مبرقه علیه السلام، فرزند بلافصل جواد الائمه علیه السلامه و امامزاده هایی که در قم و جاهای دیگه دفنن. ببینید چقدر شیعه اهتمام داره. اومدن این حرم ها رو خراب کردن و این داغ رو به قلب شیعه گذاشتن. مسئله شرعی من عرض میکنم آقا جان، یا بقیت الله، غروب جمعه است، غروب دلگیره، روز تخریب حرمهای نورانی است. تو فقه به ما گفتن و ما به مردم میگیم اگر قبر پدری خراب بشه، به گردن فرزند واجبه بره قبر پدر رو آباد بکنه. چند سال قبور اجدادتو تو بقی خراب کردن و این داغو به قلب شیعه گذاشتن. چقدر نمیدونم، یه وقتایی آدم میگه خدا کنه برید قبرستان بقی رو ببینید، یا بگیم آقا الهی نبینید، چون واقعا وقتی آدم میره قربت رو میبینه با تمام وجودش. تو حرم حضرت رضا علیه السلام عرض کردم آقا به شما میگیم قریب القربا، ولی خدا میدونه کجای حرمت قربت رو میبینیم. کجا؟ گنبد نداری؟ گلدسته متعدد طلا نداری؟ زائر نداری؟ فرش و لوستر قیمتی نداری؟ خادم نداری؟ قریب میخوای؟ باید بلند شی بری مدینه، از این پله های قبرستان بقی میری بالا، قبر چهار امام با خاکی یکسان، با خاکی یکسان. از دوستان ماست تو حج زیارت اصفهان،
ایشون نقل میکرد میگفتش که قرار بود مشرف بشیم برای به اصطلاح عمره، کاروانی بود، منم مراجعه کرده بودم، یه داستانی رو تو حج و زیارت اصفهان دیدم. دیدم که یه جوانی دانشجو، این جوان دانشجو ظاهراً چه مشکلی برخورده بود، امکان نداشت که بره، اومده بود اونجا به اصرار و بالاخره کسی رو ببینه. در همین اثنا که این دو نفر، این دانشجو با اون شخصی که از مسئولین حج و زیارت بود، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، در همین اثنا یه پیرزنی وارد شد، رو کرد به این کارمند، گفت ننه با همین ادبیات من میخوام برم بقی. بعد یه هر دو نفر که داشتن با هم دیگه بحث میکردن برگشتن، گفت یعنی میخوای بریم مدینه؟ گفت من میخوام برم بقی. ننه با همین ادبیات من میخوام برم بقی. گفت خب ننه ثبت نام کردی؟ گفت نه مادر، چی کار باید بکنم؟ یه این پسره برگشت گفت به اون مسئله، گفت میشه من امتیازمو بدم به این زن این مادر بره؟ گفتم آره میشه. گفت من امتیازمو میدم به این، من نمیخوام برم، اینو ببریدش به جا من. بعد اون طرف وقتی که دید این بنده خدا پیرزنه نه سوادی، گفتش که ننه هزینهشو داری بدی؟ گفت آره مادر. چقدر میشه؟ گفت مادر هزینهش 500 تومن میشه. یه گوشه چارقتشو باز کرد، 300 تا تک تومنی در رو بود گذاشت رو میز. گفت ننه من بیشتر از این ندارم. گفت مادر 500 هزار تومن میشه، نه 500 تا تک تومنی. اون پسر دانشجوی عشق تو چشاش حلقه زد، گفت هزینهشم من میدم، بذارید ببریدشون. تلفن زنگ خورد، رئیس کاروانه بود، گفت آقا این یه نفر، گفتم یه زائر برات پیدا کردم ناب، همین الان همه کاراشو دیگه خودشون جور کردن و پاسپورت و ویزا و همه اینها رو انجام دادن، از اینجا به بعد رئیس کاروان میگه. رسیدیم مدینه، مشرف شدید حتما با نابودی آل سعود، خدا به زودی رزقمون بکنه. رفقا که مشرف شدن میدونن توی مکه اصلا روزه نمیاد، سید عزیزم میدونه اصلا روزه نمیاد، یعنی اصلا تو مکه آدم روزه میخونه، حالا ممکنه یه جا آدم بره، ولی تو مدینه را میری گریه میکنه، به خدا کنار بقی را میری گریه، آخ 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 اونایی که نرفتید دلاتون بسوزه. تو اون فاصله قبرستان بقی و حرم پیغمبر، اونایی که رفتن به اون سنگ سفیده ها، اون یه تیکه، میدونین این سنگ سفیده چیه؟ اینجا دقیقا کوچه های بنی هاشم بوده. اصلا وقتی میری قربتی دلتو میگیره. ما که چند سفر مشرف بودیم هی لحظه شماری میکردم این چند روزه تو مدینه بگذره، زود بلنشیم بریم، اصلا آدم میخواد داغون بشه. بالاخره این فضای صداهایی رو شنیده دیگه، بالاخره اینا یه چیزایی رو دیدن دیگه، بالاخره این مکانهای اتفاقی افتاده دیگه. حالا دیگه این به حرف دلیه، میگفت هر وقت وارد اون تیکه میشم بین قبرستان بقی و حرم پیغمبر، غیر ارادی دستم میره بالا، هی میخوام دو سه تا تو صورت خودم بذارم. رسیدیم مدینه، بعد این مادر ساکش هم دستش بود، اومد جلو من، ننه منو ببر بقی. گفتم مادر اجازه بده کاروان مستقر شه برو تو اتاق. گفت نه من میخوام برم بقی. گفتم باشه. همینجا تو لابی نشوندم کلیدار رو دادم تقسیم کردم اتاقا، هر زائری رفت دیدم فایده نداره، گوشه چادرشو گرفتم آوردم از سمت بقی. از این پله های قبرستان بقی که رفت بالا یه نگاه کرد، گفت مادر کجاست بقی؟ گفتم مادر این بقیه. گفت بقی اینجاست؟ گفتم آره. این اولی قبر امام حسنه، دومی قبر امام سجاد، قبر امام سجاد علیه السلامه، سومی قبر امام باقر علیه السلام، چهارمی قبر امام صادق علیه السلام، این قبر فاطمه بنت اسده، اینا رو قشنگ توضیح دادم، این یکی قبر حضرت ام البنینه. هی نگاه کرد گفت حسن جان الهی برای قربتت بمیره. نشست قبرستان بقی چکیه داد رو به حرم پیغمبر، همونجا نشست سه تا نفس زد مرد از دنیا رفت. به همین سادگی که دارم به تون میگم. گفت من فقط اومده بودم بقی رو ببینم. یه جمله گفت، گفت الهی برات بمیرم امام حسن. نشست اونجا مرد از دنیا رفت. گفت آذری زبان بود، اومده بود کنار قبرستان بقی، با مشت و سینش میزد، هی میگفت یا فاطمه پشت دست بچه هاتو بگی با ما بیا بریم ایران، مردم ایران خیلی با معرفت، نمیذارن شما قریب بمون. واقعا هم همینه، مردم ایران خیلی با معرفت، نمیذارن شما قریب بمون.